من در این ارتباط چون به صورت مفصل مطالعاتی داشتم و مطالعه کردم، با علم و اطلاع صحبت میکنم. من برای پایان نامه ارشدم بحث دلایل مالکیت ایران بر جزایر خلیج فارس به استناد مدارک تاریخی و آبراها بود. آنچه که مدرک آوردم بیشتر در دانشگاه‌های بغداد و مصر و عربستان بود. اگر نگاهی به کتابخانه‌های خودشان بیاندازن متوجه خواهند شد که نام خلیج فارس تحت عناوین مختلف از جمله بحر فارس و خلیج فارس در کتاب‌ها و نقشه‌های کشورهای عربی بیشتر هست و به زبان‌های مختلف در همه نقشه‌های دنیا نام خلیج فارس مطرح بود. به در طول تاریخ از آن زمانی که بشر نام را بر این دریا گذاشت کلمه خلیج فارس بوده. کشورهای عربی بیش از همه متوجه این موضوع هستند. به اندازه جغرافیای خلیج فارس، به وسعت خلیج فارس، به وسعت خلیج فارس، نام خلیج فارس در نقشه‌های دنیا و کشورهای عربی است. بهتر از تحت تأثیر استکبار جهانی قرار نگیرند. بیش از یک سال هست که استکبار جهانی دنبال تفرقه و تنش هست. بنابراین نیز یکی از رویکردهای استکبار هست. با کمال تأسف برخی از کشورهای عربی تحت تأثیر قرار گرفتند. و اما بحث بودجه 1402، عزیزان امروز آقای رئیس جمهور تشریف آوردند، از بودجه 1401 گفتند و به 1402 هم گریزی زدند. من به نظرم اطلاعات غلط در اختیار آقای رئیس جمهور قرار میدن. درخواست ما به عنوان نمایندگان مجلس این است که حداقل اخبار و اطلاعات درست برای رئیس جمهور تهیه بکنیم. از نظر رئیس جمهور تورم مهار شده، بیکاری کم شده، گرانی کاهش پیدا کرده، درآمدها بیشتر شده. اگر این وضعیت حاکم است، پس چرا جوانان امروز بیشتر از هر زمانی گله‌مندن؟ پس چرا تمام نمایندگان مجلس گرفتار بیکاری، وضعیت نابسامان اقتصادی هستند؟ این کدام تورم هست که شما مهار کردید؟ این چه اطلاعاتی که در اختیار شما میذارن؟ حداقل اطلاعات درست بهش بدین تا درست تصمیم گیری بکنه. بحثی که در مورد موظفین هست، عزیزان در زمان جنگ تحمیلی کارمندان دولت کنار رزمندگان اسلام در چند استان جنگی از جمله بوشهر، خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی خدمت کردند. متاسفانه خدمت این افراد غیر ایثارگری محسوب میشه. وزارت دفاع زحمت کشیدن، لایحه‌ای به دولت منعکس کردن، انشاءالله دولت در اسرع وقت در دستور کار قرار بده بخشی از خدمات این عزیزان به عنوان ایثارگری محسوب بشه. بحث کولبری است. مجلس شورای اسلامی از یک سال گذشته 67 نفر ورود کردند به موضوع کولبری، طرحی تهیه کردند. دولت به موازات لایحه تنظیم کرد. قبلش دو تا آیین‌نامه در دولت در ارتباط با موضوع کولبری مسبب شده. از دولت انتظار داریم موضوع معیشت مرزنشینان به صورت جدی در دستور کار خودش قرار بده. 15 استان مرزی، 16 استان با 15 کشور ما همسایه هستیم. دسترسی به آب‌های آزاد، به جغرافیای مناسب. اما با کمال تأسف مردمان مرزنشین ما از کمترین امکانات بهره‌مند هستند. در این صورت ما انتظار داریم که قاچاق مهار بشه. هرگز اگر دولت به مرزنشینان توجه جدی نکنه انتظار نداشته باشیم که قاچاق مهار بشه. مرزنشینان قاچاقچی نیستن، مخالف قاچاقن، اما برای یک لقمه نان ناچارن از مرزها عبور بکنن و دنبال معیشت باشن. بنابراین انتظار دارم انشاءالله توجه جدی به این موضوع داشته باشین. باز نمایندگان انتظار دارم به لایحه کولبری رأی مثبت بدن. تشکر از همه عزیزان.
خب خیلی ممنون، متشکر. خب اجازه بدید ما با توجه که دوستان باید تشریف ببرن در کمیسیون ها برای انتخاب کمیسیون تلفیق ما زنگ پایان جلسه رو میزنیم. جلسه بعدی ما ساعت 7:45 صبح روز یکشنبه دوم بهمن ماه 1401. دستور جلسه هم دستور هفتگی است که اعلام خواهد شد.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
دوستان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، از اینکه همچنان همراه ما و بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید صمیمانه سپاسگزاریم. جلسه بعدی علنی مجلس شورای اسلامی صبح روز یک شنبه دوم بهمن ماه 1401 ساعت 7:45 است که امیدوارم شما که علاقمند هستید و پیگیر مذاکرات علنی هستید حتما موفق به شنیدن بشید. اما در این لحظه از شما عزیزان همراه دعوت میکنم قلمرو فرهنگ رو بشنوید.
قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
این برنامه با نام خدا آغاز می شود. من رازی گردکاه دم و از استدیوی شبکه فرهنگ به شما سلام می کنم. این قلمرو فرهنگه که می شنوید. این برنامه با موضوع دغدغه‌های جامعه حول محور فرزند آوری تهیه و تولید میشه. شما هم میتونید در این برنامه مشارکت کنید. 30558 در اختیار شماست. شماره تلفن 162 رو هم فراموش نکنید. آنچه در این برنامه قلمرو فرهنگ خواهید شنید: صحبت‌های مهمان حضوری برنامه آقای دکتر حسین مروتی، پژوهشگر جمعیت.
عامل اصلی بحران جمعیت تو کشور ما به اعتقاد بنده فرهنگ تنظیم خانواده است.
صحبت‌های مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر محمد جواد توکلی، مسئول پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی.
توی خانواده‌های الان که ثروت خوبی دارن و درآمد خوبی دارن، می‌بینید که تعداد بچه‌هاشون کمتره و این نشون میده که این داستان انگار بیشتر داستان فرهنگی.
گزارش فاطمه داوودیان و چند بخش دیگر. در این برنامه قلمرو فرهنگ درباره علل بحران جمعیت صحبت می‌کنیم. در این برنامه با آقای حسین مروتی، پژوهشگر جمعیت همراه هستیم. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
متشکرم. آقای مروتی، در ابتدا خواهش میکنم بفرمایید که اصطلاح بحران جمعیت آیا تعریف علمی داره؟
ببینید بحث بحران جمعیت میتونه تعاریف متعددی داشته باشه، یعنی برای هر کشوری میتونه متناسب با شرایط جمعیتی اون کشور تعریف متفاوتی داشته باشه بحران جمعیت. یک کشور ممکنه واقعا به شرایطی برسه که نیازمند کنترل شدید جمعیت بشه و کشور دیگر نگران این باشه که باید به فکر افزایش جمعیت باشه و جلوگیری از سالمندی جمعیت و سالخوردگی جمعیت. ولی اون چیزی که مشترک هست اینه که یک شرایط حاد جدی وجود داره که نیازمند مداخله فوری هست و این واقعا در مورد جمعیت ایران هم مصداق داره، به خصوص که ما الان با کاهش جمعیت در سن باروری مواجه خواهیم شد و اگر این چند سال محدود رو در نظر نگیریم سالمندی و سالخوردگی قطعی جمعیت در به قولی کمین کشور ما قرار داره.
بله.
و البته این بحث بحران جمعیت صرفاً توسط دغدغه مندان داخلی موضوع بیان نشده، بلکه در مورد جمعیت ایران متعدد دانشمندان خارجی به عبارت بحران جمعیت اشاره کردن و این نبوده که به قولی اکتشاف داخلی ها باشه و توی کتب بررسی جمعیت شناختی مسئله به این عبارت اشاره شده.
بسیار خوب، متشکرم. حالا برسیم به این مطلب که چه عواملی میتونن در یک جامعه بحران جمعیت ایجاد کنن، یا به عبارت دیگه موضوعی که ابتدای برنامه عرض کردیم، علل بحران جمعیت در جامعه چیست؟
باید ببینیم در کشورمون چه اتفاقی افتاد که ما از نرخ باروری بالای 6 فرزند، یعنی از زمانی که مادران ایرانی بیش از 6 فرزند به دنیا می آوردن الان رسیدیم کمتر از 2 فرزند. صرفاً ظرف 2 دهه این اتفاق افتاده. ببینید یک بخش مهمی از مسئله مربوط به تغییر سبک زندگی مردم ما بوده. بخش مهمی از مسئله مربوط به تغییر نگاه مردم، نگرش مردم نسبت به زندگی بوده و تغییر استانداردهای زندگی بوده. اما بخش فوق‌العاده مهم دیگه هم سیاست‌هایی بود که برای کنترل جمعیت پی گرفته شد. ببینید ما در حیطه‌های مختلف برنامه‌هایی داشتیم در جهت کنترل جمعیت. مثلا در حیطه اشتغال زنان و تحصیل زنان، خیلی جالبه، شاید کمتر شنیده باشید یا نشنیده باشید، در برنامه اول توسعه که در سال 1368 نوشته شد به موضوع اشتغال زنان و تحصیل زنان ذیل سرفصل جمعیت پرداخته شد.
بله.
یعنی یک سرفصل جمعیت وجود داشت، ذیل اون به اشتغال زنان و تحصیل زنان اشاره شد. خب سوال اینه که چرا باید اشتغال زنان و تحصیل زنان ذیل موضوع جمعیت پرداخته بشه؟ دلیل واقعیش اینه که از اشتغال زنان و تحصیل زنان به عنوان ابزاری برای کنترل جمعیت استفاده شد. یک خانم نماینده مجلس در سال 1371 پشت تریبون مجلس رفت و در حمایت از لایحه‌ای که دولت داده بود که بعدها شد قانون تنظیم خانواده،
بله،
اونجا گفت که برادران ما میدونیم که اگر خانم‌ها وارد عرصه اشتغال بشن تعدادی از آقایون بیکار خواهند شد یا بیکار خواهند ماند، ولی ما این کار رو ناچاریم انجام بدیم برای کنترل جمعیت. این کار رو اندونزی کرد، جواب گرفت، این حربه رو از برندگیش نیندازیم. این تقاضاییه که اون فرد انجام میده. ببین بنده موضعی نسبت به اشتغال تحصیل زنان ندارم، یعنی مخالفتی با این قضیه ندارم، هرچند موافق ساماندهی این مسئله هستم، اما نکتم اینه که به عنوان ابزار از این مسئله استفاده شد.
بله.
نه به خاطر اینکه مثلا زن شاغل بشه، نه به خاطر اینکه خدمتی رو به جامعه ارائه بده، برای اینکه فرزند نیار. زن تحصیل دانشگاهی داشته باشه، نه به خاطر اینکه کسب کمال دانش بکنه، برای اینکه فرزند نیار. به خاطر همین بود که الان که همچنان متاسفانه این فضا وجود داره، توی فضای کار خانم‌ها هیچ مهد کودکی ندارن، یعنی یک مهد کودک باشه که بتونن با خیال راحت بچه رو بسپارن اونجا وجود نداره، چه بسا اون طرف آزار و اذیت هم در مسیر نگهداری از فرزندشون متحمل بشن. یعنی ساختار مخالف مادری هست.
بله.
ساختار مقابله میکنه با مادری. همین وضع در مورد دانشگاه و تحصیل دانشگاهی و نگرانی خانم ها بابت پایان نامه، اگر استاد بهشون رسما میگه که اگر شما به قولی باردار بشید نمیتونید با من پایان نامه بردارید، من شما رو نگه می‌دارم. آزار اذیت‌های مکرری که تو طول این سالیان ما دیدیم این مثلا. یک نمونه عرض کردم خدمتتون که از ابزارهای مختلفی استفاده شد و این نبود که صرفا مثلا یه سری وسایل ضد بارداری در اختیار مردم قرار بگیره و کلیت موضوع جمعیت همین بوده باشه. خیر، تو ایتهای مختلف از ابزارها استفاده شد برای کنترل جمعیت.
بسیار خوب، متشکرم که همچنان با ما هستید و قلمرو فرهنگ رو میشنوید.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه قلمرو فرهنگ و امیدوارم از هر جا که صدای من رو میشنوید سالم و سلامت باشید. من هم اومدم توی یک پارک در کنار دو خانم بزرگوار که آقا پسرهاشون هم که نوجوان هستن مشغول دوچرخه سواری هستن و هر از گاهی هم میان به مادرها سر میزنن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
شما چند تا فرزند دارید؟
من 3 فرزند.
سنشون؟
دخترم 24 سالشه، پسرم 23، پسر کوچیکم 10 سال.
بچه‌ها راضی هستن از اینکه 3 تا خواهر و برادر دارن؟
خیلی.
درآمد خانوادگیتون از نظر اقتصادی خیلی زیاده، مرفعید یا نه معمولی؟
نه معمولی.
حالا 3 تا بچه داشتن خیلی سخت بود از نظر اقتصادی؟ خیلی به شما سخت گذشت یا نه؟
نه.
شما چند تا فرزند داری؟
من 1 دونه، متاسفانه.
متاسفانه. چرا متاسفانه؟
والا من به خاطر اینکه حالا گرفتار مسائل شغل و اینا بودم، بعد دیگه تنها بودم اینجا، به خاطر همین یه دونه در واقع فرزند دارم.
چند سالشه؟
دوست دارم که بیشتر باشه، ولی خب دیگه در واقع سنم حالا خیلی ایجاب نمیکنه، هم که کارم هم سنم.
یعنی وگرنه دوست داشتید بچهای بیشتری داشتید؟
بله بله.
چند تا؟
والله خب هرچی بیشتر بهتر دیگه.
جدا چرا؟ عجیبه برای من اینکه شما 3 تا بچه دارید و اصلا مشکلی ندارید، از نظر اقتصادی هم اذیت نشدید، با اینکه میگید یه زندگی معمولی دارید. خب خدا رو شکر بچه‌ها رو خدا براتون حفظ بکنه. شما هم تک فرزند هستن فرزندتون و میگید که خیلی دوست دارم چند تا بچه داشتم.
بله خب
چند تا بچه؟
من دیگه 4 تا رو واقعا دوست دارم.
واقعا؟
حداقل 2 تا دختر 2 تا پسر.
چند سالتونه؟
من الان 42 سالمه.
یعنی الان توی 42 سالگی دوست داشتید که در سال‌های گذشته فرزند بیشتری به دنیا می‌آوردی؟
بله.
چرا؟
خب به خاطر اینکه خودمون 4-5 تا بودیم و الان خیلی احساس خوبی داریم با هم، احساس تنهایی نداریم. الان بچه‌مو می‌بینم که تنهاست و این خیلی اذیتم میکنه. خودش هم خیلی دوست داره که خواهر یا برادر داشته باشه. اینا همه مقصر ما هستیم.
دقت داشتید رو اینکه کشور ما داره به سمت پیری جمعیت میره و ما دچار یک بحران جمعیت شدیم، بحران کاهش جمعیت. فکر میکنید که چه دلایلی باعثش شده؟ عللش چه چیزایی بوده؟ خود شما هم حالا به یکی دو تا مورد که خودتون اون مورد رو داشتید اشاره کردید.
جامعه‌ای که توش زندگی میکنیم، در واقع یه سری اگه قبلا یادتون باشه، حالا چندین سال پیش خیلی این در واقع شعار مود بود که میگفتن که فرزند کمتر زندگی بهتر.
بله خب این مسائل فرهنگیش بود که حالا ما توی 3-4 تا از برنامه هامون به این مسئله فرهنگی اشاره کردیم. غیر از مسئله فرهنگی فکر میکنید چه عللی داشته؟
ببینید من الان فکر میکنم این مسئله تو ذهن مردم جا افتاده و مردم این که مثلا فکر میکنن از این که مثلا بچه بیشتری داشته باشن ممکنه بهشون نتونن برسن، نتونن خواسته هاشون رو برآورده کنن و بچه ها خودشون رو دارن مقایسه میکنن با همسن و سالای خودشون، دوست ندارن چیزی کم و کسر داشته باشن.
یعنی مسائل اقتصادی و رفاهی.
خب این یکی از مهمترین چیزاییه که هست.
دیگه چه مواردی هست به نظر؟
خودم رو دارم میبینم دیگه. پسر خودم مثلا به هر حال یه هم نوع خودشی چیزی داشته باشه، اینم میخواد داشته باشه. اون زمان ما اینجوری نبود. همه مثل هم بودن. درسته ما مثلا 4-5 تا بچه بودیم، ولی خب هیچ کس احساس کمبودی نمیکرد. الان یه بچه با اینکه همه چی داره، ولی خب ممکنه مثلا یه تبلت کمتر از اون داشته باشه از دوستش، احساس کمبود میکنه و این خیلی بده. چشم هم چشمی میشه دیگه. بازم نشأت گرفته از خود اون خانواده است که اون در واقع بچه‌شون رو چجوری پرورش بدن، چجوری بزرگش کنن که این احساس توش به وجود نیاد.
به نظر من بیکار بودن جوونا یا دیر ازدواج کردنشون باعث میشه که جمعیت ما کم باشه. دیر ازدواج میکنن، سنشون که میره بالا دیگه برای بچه دار شدن خیلی دیر میشه. ترس از بیماری کرونا باعث شد که جوونا توی این دو سال دیگه تصمیم به بارداری نداشته باشن و این هم یکی از دلایلش بود. خیلی از جوونا هم توی این ایام کرونا از دست دادیم که تو سن باروری بودن.
خب فکر میکنید الان این چقدر توی جامعه ما باب شده؟ اینکه خب خانم های جوان دوست داشته باشن که حتما یه کار مناسب داشته باشن، حتما تحصیلات مناسب داشته باشن و خب دیگه سنشون از سن باروری بگذره.
خیلی خیلی زیاد شده. یعنی الان اکثرا دوست دارن دستشون تو جیب خودشون باشه و از خودشون یک استقلال مالی داشته باشن. من خودم الان شاغلم. این اشتباهه که به خاطر مسائل کاری بخواین مثلا جلوی این مسائلی که واقعا زندگی آینده تو میسازه اینا رو مثلا جلوشو بگیری.
خب اونا هم فکر میکنن که این شغل و کار و درآمدی که آیندهشون رو میسازه، نه فرزندان بیشتری که داشته باشن.
من الان خودم توی شاغل جای دولتی خوبم هستم، منتها واقعا پشیمونم از کوتاهی که کردم. همش هم مقصر خودم بودم، یعنی خواسته خودم بوده. دیر اقدام کردم برای فرزند. من 10 سال اول زندگیمو بچه دار نشدم به خاطر اینکه کار کنم، به خاطر اینکه راحت کار کنم. بزرگترین اشتباهه. من میتونستم تو اون 10 سال حداقل 2 تا بچه داشته باشم، حداقل.
نظر شما چیه دیگه در این مورد؟ چه علتهای دیگه‌ای به نظرتون دخیله؟
به نظر من خود نازایی هم یکی از مشکلات جامعه ماست، برای اینکه رشد جمعیت رو به کمی میره.
اگر که دقت کنین شما توی شهرهای بزرگ این اتفاق خیلی بیشتر میفته. نازایی های زیاد از من دور و برم خیلی دارم میبینم. تو تهران خیلی بیشتره تا شهرستانا.
اینایی که نازا هستن قشریان که خودشون بچه میخوان ولی مشکلات باعث شده که نتونن بارور بشن و بعد مشکلات درمان هم دارن بعضیا. به نظرم اگه کمکی تو این زمینه بهشون بشه اونا هم میتونن بچه دار بشن. تو رشد جمعیت هم تأثیر داره. بیکاری هم یکی از دلایل جوونا ازدواج نمی کنن. اگه شغل براشون فراهم بشه زودتر ازدواج کنن خیلی تو رشد جمعیت تأثیر داره. خیلی از جوونا از ازدواج فراری
هن. یا هم زمانی که ازدواج میکنن که دیگه از سنش گذشته، دیگه واقعا سن باروریشون گذشته، دیگه نمیتونن بچه دارشن.
خیلی ممنونم از شما، نظرات جالبی بود که شنیدیم. انشالله که همیشه موفق و سلامت باشید. خدا نگهدارت.
زنده باشید. خدافظ شما.
خدا نگهدارت.
قلمرو فرهنگ. بررسی علل بحران جمعیت موضوع گفتگوی امروز ماست با مهمان ارجمند برنامه. آقای مروبتی اگر موافق باشید این عوامل رو ابتدا نام ببرین، همه مؤلفه ها و عواملی که به عنوان یک پژوهشگر جمعیت معتقدید بر بحران جمعیت فعلی جامعه ما اثرگذار هست به ما بگید و بعد در ادامه برنامه تا اونجا که زمان بهمون اجازه بده هر کدوم از این عوامل رو توضیحاتش رو بیشتر و مبسوط از شما خواهیم شنید.
متشکرم. ما تقریبا 6 موضوع مختلف هست که یک طرز تفکر مبتنی بر کنترل جمعیت رو توی ذهن مردم ما ایجاد کرد. عامل اصلی بحران جمعیت توی کشور ما به اعتقاد بنده فرهنگ تنظیم خانواده است. طرز تلقی تنظیم خانواده ایه. خب این طرز تلقی و فرهنگ تنظیم خانواده تو 5-6 تا حوزه مختلف نگاه داره. یکیش همین مباحث اقتصادیه. یک نگاه خاصی به اقتصاد ایجاد شده. بله. تو پیرامون موضوع جمعیت. مسئله دیگه فمینیسمی که من یه اشاره کوتاهی کردم به بحث اشتغال زنان و تحصیل زنان ذیل موضوع فمینیسم. مسئله دیگه مسائل پیرامون بهداشت و سلامت هست، یعنی بهانه‌هایی از جنس بهداشت و سلامت که کمک کرد به کنترل جمعیت. فردگرایی یکی دیگه از عوامل بحران جمعیت بوده. بله. توی کشور ما فساد اخلاقی توی حیطه مسائل جنسی یک رکن دیگه بوده که سیاست های کنترل جمعیت رو به پیش برده. و مسئله انتخایی نگاهیه که به منابع طبیعی و محیط زیست وجود داره با رویکرد جمعیتی. مجموع این عوامل اون فرهنگ تنظیم خانواده رو میسازه که هر کسی با یک سلیقه‌ای مخالفت میکنه با سیاست های افزایش جمعیت و به اعتقاد من عموم این سلایق و پوشش داده این طرز تفکر تنظیم خانواده.
بسیار خوب، متشکرم. در ادامه برنامه درباره هر کدوم از این عوامل توضیح بیشتری خواهیم داد و البته از شما خواهیم شنید. اولین موردی که فرمودی در فرهنگ تنظیم خانواده میتونه اثرگذار باشه اقتصاده. در اینکه شرایط اقتصادی جامعه ما و بیشتر خانواده ها شرایط مطلوبی نیست، شکی نداریم در اینکه همه ما در هر رده شغلی و با هر میزان درآمد که هستیم اوضاعی دشوارتر از گذشته رو داریم تجربه میکنیم، هیچ شکی نیست. اما پرسش اینجاست که حقیقتاً مشکلات اقتصادی چقدر میتونن تأثیرگذار باشن بر فرزند آوری یک خانواده. اگر بخوایم بگیم که اقتصاد بسیار تأثیرگذاره و اولین مؤلفه است که بر فرزند آوری خانواده ها اثرگذار هست، پس چرا در خانواده های مرفه جامعه، در قشر مرفه جامعه ما باز هم شاهد تک فرزندی هستیم؟ اونهایی که درآمدشون از حد نیازشون هم بیشتر هست، چرا تعداد فرزندان بیشتری ندارن؟ یا گسترش بدیم این موضوع رو، آیا کشورهایی که کشورهای جهان اول هستند، کشورهای ثروتمند هستند، آیا میزان فرزند آوری در خانواده ها در این کشورها به حد مطلوب رسیده یا اونها هم به مشوقهایی نیاز دارن برای اینکه خانواده ها رو وادار کنن به فرزند آوری بیشتر؟
متشکرم از سوال خوبتون. ببینید، مسئله واقعی رو من با یک مثال میخوام حضورتون عرض کنم. قریب 7-8 سال قبل بود که من برای کارمندان شهرداری تهران که همه خانم بودن ارائه موضوع جمعیت داشتم. به صورت تقریبا کارگاهی هم بود این ارائه. علت این که کم فرزند میخواستن رو ازشون پرسیدم و شروع کردم به اشاره به مسائل اقتصادی، این که زن و شوهر کار میکنیم و از پس مخارج زندگی بر نمیاییم و مصادیق متعددی که بیان کردم. من ازشون خواستم که یه سوالی که میپرسم رو منصفانه جواب بدن. گفتم که اون خانم هایی که فرزندانشون تکمیله، گفتن یکی دارم، دوتا دارم، سه تا دارم، بستم دیگه نمیخوام، اگر توی قرعه کشی یک بانک شرکت کنم و برنده خوشبخت 300 میلیون تومان پول نقد بشم و این پول رو هم مثل فیلم ها توی کیف سامسونت بذارم و بیارم فردا به شما تحویل بدن. گفتم کدوم یکی از شما با گرفتن این پول به این فکر میکنه که من الان میتونم یه بچه به بچه هام اضافه کنه؟ خانمایی که تو این جمع بودن به فکر فرو رفتن و یه خانومی از اون انتهای جلسه گفت که به ما 1 میلیارد هم بدن دیگه بچه نمیاریم.
بله.
البته اینو عرض کنم، با اون 300 میلیون اون زمان یک خونه خوب میدادن تهران. میخوام بگم اون زمان پول خوبی بود. نکته بر سر اینه، من بهشون گفتم، گفتم ببینید، شما با گرفتن پول به این معنا نیست که بچه اضافه خواهید کرد. شما تعداد بچه‌ای که براتون مطلوبه مشخصه. خب؟ معمولاً یکی میخواهید، دوتا میخواهید، سه تا میخواهید که از این رنج خارج نمیشه داد فرزندانی که دوست دارید داشته باشید. اون پول رو هم که بگیرید معمولا میرید مبلمان خونتون رو شیک میکنید، یعنی چوب میشه ولی بچه نمیشه، یا خونتون رو بزرگتر میکنید آجر میشه ولی بچه نمیشه، ماشینتون رو روز میکنید آهن میشه ولی بچه. نکته بر سر همینه، یعنی میزانی که خانواده ها فرزند دوست دارن مشخصه و به جز اون باشه براشون ضد ارزشه. بیش از دو بچه برای درصد زیادی از جمعیت کشور ما متاسفانه الان ضد ارزش هست.
پس تا اینجا رسیدیم به این که سبک زندگی و گره های فرهنگی که در ذهن ما وجود داره میتونه از شرایط اقتصادی هم در فرزند آوری تأثیرگذارتر باشه.
دقیقا همینجوره.
اجازه میفرمایید که همین موضوع رو در میون بذاریم با جناب توکلی که حالا روی خط ارتباطی ما هستند. سلام عرض میکنم حضور آقای محمد جواد توکلی، مسئول پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی. روز شما بخیر.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما و همچنین مهمان عزیزتون جناب آقای دکتر مروتی، در خدمتتونم.
متشکرم. آقای توکلی، صحبت ما با جناب مروتی به این نقطه رسید که در فرهنگ تنظیم خانواده اقتصاد خیلی اهمیت داره اما موضوع فرهنگ از اون مهمتره. شما که در حوزه مسائل اقتصادی پژوهش کردید، خواهش میکنم بفرمایید که نظر شما در این زمینه چیه؟ هیچ کس منکر شرایط دشوار اقتصادی نیست، اما شما به دور از هر شعاری بفرمایید که معتقدید که شرایط اقتصادی در تشویق به فرزند آوری حرف اول رو میزنه یا مهمتر از اون گره ها و ساختار فرهنگی خانواده هاست؟
خواهش میکنم. ببینید، همونطوری که از سوالی فرمودید، خب به هر حال مسئله اقتصادی و مشکلات اقتصادی تأثیر داره روی بحث کاهش نرخ باروری، اما وقتی ما نسبت سنجی میکنیم بین عوامل مختلفی که تأثیر داشته در کاهش نرخ باروری و فرزندآوری، میشه گفت که عوامل فرهنگی و یه شاید میشه گفت عوامل فرهنگی اجتماعی نقشش بالاتر بوده و مطالعات هم همین رو نشون میده. شاید اگر بخوایم خیلی عینی صحبت بکنیم، اگر این گزاره درست باشه که ما چون به اصطلاح